أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد.
هذه الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بس تتمية مباحث ترتب بود، یه تنبیهاتی را در ترتب ذکر فرمودن، از جمله تنبیهاتی که مرحوم نائینی مطرح فرمودن اقسام تزاحم هست. ایشون برای تزاحم 6 قسم ذکر فرمودن که این اقسام شخص بشه. بله، تنبیه جداگانه. بله، ایشون 6 قسم برای تزاحم ذکر فرمودن و بعد احکام اینها را فی الجمله متذکر شدن، از جهت جریان ترتب و عدم جریان ترتب. می‌فرمایند که قسم اول از تزاحم جایی هست که دوتا واجب تضاد داشته باشه. اگر دوتا واجب تضاد داشته باشه، دوتا فعلی هست که قابل جمع نیستن، یعنی متعلق دوتا وجوب دو فعلی هستن که قابل جمع نیستن، مثل ازاله و صلات. و می فرماین اکثر مباحث ترتب هم مربوط به همین قسمه چه گذشت مثلا بیان شد. از یک قسم از تزاحم جایی هست که متعلق وجوب یا واجبین، به تعبیر مرحوم نائینی واجبین، بینشون تضاد باشه، ولی یه قید میزنن اینجا تضادش اتفاقی باشه نه دائمی. اگر تضادش دائمی باشه میشد باب تعارض. پس اگه تضاد اتفاقی باشه میشد چی آقا؟ مثل ازاله و صلات. خب ازاله واجبه، صلات هم واجبه، ولی اینطوری نیست که این واجبها همش با هم تنافی داشته باشن، با هم تضاد داشته باشن. نه، یه وقت ازاله واجبه هیچ ربطی به صلات نداره. وقت نماز نشده میره ازاله میکنه، یه وقت وقت نماز هست ازالهی در کار نیست، وجوب ازالهی در کار نیست. پس بنابراین تضادشون چی از آقا؟ اتفاقیه. اصلی که از موارد تزاحم اونجاییست که دوتا واجب باشن، تضاد پیششون بیاد و تضادشون هم اتفاقی باشن. اگر تضاد دائمی بود میشه تعارض. دومین مورد را ایشون میفرمایند که جایی که بین دوتا واجب جمع ممکن نباشد، نه به خاطر تضاد بلکه به خاطر عدم قدرت. اگر دوتا واجب طوری هست که مکلف نمیتوند اونها را هر دوتا را انجام بدهد، اینجا هم داخل باب تضاحم خواهد بود. البته این دو قسم را که از هم جدا می کنن خواهد آمد. مرحوم آقای خویی می فرماین این دو تا قسم یک قسم هم. قدرت ندارد، خب همون در قسم اول که فرمود تضاد داره، اون هم منشأش عدم قدرته، ولی تضاد پیش میاد. و اینجا هم همینطوریه، اینا دو قسم نیستن ولی ایشون جدا کرده. برای این دومی هم مثال زده مرحوم نائینی، قسم اول که عرض کرد مثالش دیگه، قسم دوم مثال زده مثل کسی که یا میتواند رکعت اول بیستد قیام داشته باشد یا رکعت دوم. اینجا که انه تضاد نیست ولی عدم قدرت هست، قدرت ندارد هر دو واجب را انجام بدهد، تدریجی هستند، ولی تضادی در اینجا مطرح نمیشه، ولی عدم قدرت هست. این قسم دوم. قسم سوم ایشون فرمایند جایی که واجب فعلی ما متوقف بر یه حرام باشه، مقدمش حرام باشه. یه واجبی هست مثلا نجات مؤمن. خب نجات مؤمنی که در حال غرق شدن هست، در حوضی داره غرق میشه، خب از اون طرف متوقف بر این که این شخص اجتیاز کند بگذرد از زمین غصبی، مقدمش چیست؟ آقا حرامه. پس یک فعلی واجبی داریم که مقدمش مقدمه حرامه، اونم البته نه دائما، دائما باشه باز تعارض پیش میاد، اتفاقا الله مقدمش الان حرامه. ممکنه برخی از واجبات اینطوری باشن که یه جاهایی یه واجبی هست مقدمش مقدمه حرامیه، یعنی اون واجب طوری هست که انجام نمیگیرد مگر اینکه این مقدمه حرام را انجام بدهد. و این مسائلی که مربوط به کارهای اطلاعاتی و یا نظامی هست زیاد پیش میاد. خب این خواهد برد از اون دشمن کسب اطلاع بکند، ممکنه باید مثلا ریششو بزند مثلا تا اونا شک نکنن، یه کارهای بالاخره از این کارها انجام بدهد که خب این مقدمش اصل فعل که از دشمن مطلع بشود چیا واجبه، برای اینکه امنیت مسلمان ها بر اون وابسته است. ولی مقدمش چی هست؟ مقدمش حرامه. حالا باید بحث کنیم دیگه، بحث میکنیم که اینجاها شد باب تصاحب، باب چی شده؟ باب تصاحب، بحث ما همین است. اینجا میشه باب تصاحب، یعنی اگر احیانا واجبی متوقف شد بر حرامی و اونجا داخل بحث تصاحب میشد، باید ببینیم که بحث ترتب پیش میاد نمیاد در اون بحث. پس این هم مورد سوم. مورد چهارمی که مرحوم ناینی میفرمایند ملازمه بین فعل واجب و فعل حرام، مقدمیت نه. در قسم سوم مقدمیت مطرح بود، اما در اینجا مقدمیت مطرح نمی کنیم. ملازمه بین فعل واجب و فعل حرام، یعنی طوری است که فعل واجب الان اتفاقا با فعل حرام ملازم شده، این واجب را انجام بدهد ملازم با این حرام. مثلا مثال میزند مرحوم ناینی که اگر در شخصی در عراق باشد، فرض فرمایید که استقبال قبله که براش واجبه دیگه، حالا فرض بفرمایید که استقبال جدی حرام باشه، جدی همون ستاره قطبی. خب در عراق اگر کسی به طرف قبله وایستد باید پشتش به ستاره قطبی باشه، جدی باشه و فرمودیم. خب اینجا این شخص که اینطوری فرض فرمایید اگر اون حرامه، استدبار جدی حرامه، خب این ملازمه داره، کسی که در عراق هست چه ملازمه داره بخواد استقبال قبله را انجام بدهد ملازمه با یه فعل حرام. در اون قسم سوم میگفتیم مقدمش فعل حرامه، اینجا میگیم چی؟ آقا ملازمه با فعل حرام، یعنی این انجام بگیری کنارش یه فعل حرامی انجام میگیره، البته دائمی نیست، مخصوص از اون عراقه، اینطوری نیست که هر استقبال قبلهی مستلزم و لازمش فعل حرام باشه. در فرمودیم ممکنه در برخی جاها چیزی پیش بیاد، این هم داخل بحث چی هست؟ بحث تزاهمه. نه نیست دیگه، باید میشه برد مثال ولی مثلا مرحوم ناینی هم، مرحوم ناینی هم شاگر بشن همین مثال زده. البته اگر فکر کنید ممکنه در زندگی چنین مثالهایی پیش بیاد که یک فعل واجبیه ولی اون فعل واجب الان لازمش اینه، یعنی لازم گرفته با یه فعل حرامی، با اینکه فعل حرام مقدمش نیست ولی لازمشه. بسر بودیم بعض فرمایید که میرد دیوان سلیره هم میرد خدمت پدر، سلیره هم قطع رحم حرام شده، رحم واجبه. ولی میدونه که وقتی رفت پیش پدر، خب اونجا یک مدرسه هست که مثلا که عمه نامحرم و فلان اینها طوری هست که ملازمه دیگه. اونجا رفتن و اون محرمات را دیدن و یا اون آوازها را شنیدن با هم لازم ملزومه. پدرش اهل اون کار هاست، بره دیگه ناسار باید بلاخره اون را. خب نه مقدمیت نیست، اونجا مقدمه نیست، تلازم نه، تلازم غیر از مقدمیت. مقدمیت این بود که بخواد نجات بده باید از این زمین بگذرد. نه این از زمین نمیذارد، اون کنارشه، اون کنارشه. مثلا نه اینجا همیشگی نباید باشه، همیشگی باشه میشه. در تلازم هم باز میگیم اتفاقیه، یعنی تلازم اتفاقی بین واجب و اون حرام، مایل دائمی باشه. تلازم مقدمیت، یکی توقف هست یکی توقف نیست. لازم ملزوم مثل احد و ضده، ترک احد و ضده نسبت به ضد دیگر، گفتیم دیگه، گفتیم اینا چی هستن؟ تلازم دارن. ترک احد و ضده نسبت به ضد آخر چی؟ لازم ملزومه. ولی مقدمیت در کار قبول نکردن، یه در بحث ضد گذشتن که مقدمیت رو قبول نکردن، ولی گفتن که چی هست آقا؟ تلازم هست. خب پس بنابراین این آقا ممکنه چنین تلازمی باشه، این کار را، این واجب را انجام بدهد، در کنارش بهره این حرام لامحاله چی هست آقا؟ انجام میگیرد، به اصطلاح این حرام انجام میگیرد. ممکنه در کار پزشکی چنین چیزهای پیش بیاد، مثلا میخواد معالجه بکند، احیانا یه تلازمی داره با اینکه مقدمیت نداره، ولی تلازم داره با برخی مثلا حرام ها تفرموده. خب پس بنابراین این هم مورد چهارم. مورد پنجم برای تزاحم رایشون ذکر میکنم بحث اجتماع امر نهی. فرمایان اجتماع امر نهی یکی از موارد چی هست؟ تزاحم هست. فرمایان اگر به اصطلاح در اون واجبی که هست، واجبی که ما فرض کردیم مأمور بهی که هست، اگر احد تکلیفین به تکلیف دیگر سرایت بکنه، خب اینجا که داخل تعارض میشه. اما اگر سرایت بکنه، مثال مثلا فرض کنیم که باب اکرم العالم لا تکرم الفاسق، و حالا یه عالمی از فاسق هم هست، و اینجا در این مجمع، در مجمع این مأمور و منهیش که مأمور نهی دیگه، این مجمعی که هست، این آقا هم عالم هم فاسقه، اینجا سرایت هست میفرمایند، اینجا داخل تعارضه. یعنی امر به همون جایی میخورد که نهی به همون جا خورده، چون اتحاد وجودی داره و به اصطلاح اون معنونی که هست، اون مصداقی که هست، مصداقش هم برای واجب هم برای حرام. بفرمودید و امر از عنوان سرایت میکنه به معنون، همچنین نهی هم از عنوان سرایت میکنه به معنون، و معنون هم که یکیه، اینجا میشه تاز. اما اگر سرایت نکن، یه مجمع دارد مرحوم ناینه، یه مجمع دارد ولی سرایتی در کار نبود، در فرموده اگر سرایت نشد، مثال میزنن به باب غصب و صلات، اینجا ها میفرماین باب تزاحم میشه. پس اگر سرایت باشه در مجمع امر نهی، اگر سرایت باشه میفرماین چی هست؟ این داخل باب تعارضه. اگر سرایت نباشه، مرمون آینه رو عرض میکنیم ها، اگر سرایت نباشه چی؟ داخل باب تزاحم هست. بفرمایید ها نماز میخواد بخونه، اینجا میفرمایند که ترکیب هست ولی سرایت نیست، به اصطلاح متعلق امر نمازه، متعلق نهی هم غصبه. ممکنه کسی بگه که اینجا مثلا اون از عنوان به معنون سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه. اگر قائل شد که سرایت نمیکند، اینجا داخل بحث تزاحم خواهد. نه خان، بحث در جواز اجتماعش در همینه دیگه. اونایی که میگن سرایت نمیکنه قائل به جواز میشن، اونایی که قائل به امتناع میگن سرایت میکند پس قائل به امتناع میشن. محل بحثش همینه. البته آقای خوی رضوان الله علیه این بحث جواز اجتماع امر نهی را ایشون طوری دیگه تبیین خواهند کرد، اشکال خواهند کرد بر بیان مرحوم. مرحوم نائینی همین مقدار، اگر سرایت نکند میشد تزاحم، اگر سرایت بکند میشد چی؟ تعارض. حالا این مقدار اشکال خواهند کرد، ما هم از خواهند کرد که نه، باید این بیشتر بیان بشد این مسئله. فرمودید این مورد چندم شد؟ پنجم. خب مورد بله دیگه، و معنون هم یکی هم فرق این است که معنون اتحاد داره و سرایت میکنه از عنوان به معنون، و معنیش این است که امر نهی با به هم تلاقی میکنن و اجتماع امر نهی هم که ممکن نیست پس تعارضشون و فرور. حالا انشاءالله تبیین خواهد شد، آقای خویی روشنتر این را بیان خواهم برمون. همین مورد اجتماع و دیگر موارد هم نظر دارم اونها را خواهی کن. مورد آخر، مورد آخر می فرماین دیگه اصلا مقسمش با این پنج مورد فرق می کنن. مقسم همه اینها این بود که در حقیقت مکلف به نوعی در مقام امتثال قدرت ندارد. در همه اینها در مقام امتثال جمع بین این واجبها یا واجب با حرام ممکن نبود. اما مرحوم نائینی فرمایند یه مورد دیگری داریم که مقسمش فرق میکنه، اون جاییست که امتثال هر دو ممکن هست به خاطر دلیل خارجی تزاحم شامده، به خاطر دلیل خارجی تزاحم شامده. پس از اول میتونیم بگیم که تزاحم یا به خاطر عدم امکان امتثال جمع در مقام امتثال هست، عدم قدرت هست بر امتثال. این موارد پنجگانه را میشماریم. یا عرض میکنیم که نه، به خاطر دلیل خارجی هست که بفرمایید چی پیش میاد؟ تزاحم پیش میاد. مثال میزنن، مثال دقت بفرمایید. میفرماین که فرض کنید که یک کسی 25 تا شتر داره، این نصاب زکات را، نصاب پنجم زکات را دارد. شتر 12 نصاب داره که نصاب پنجمش 25 شتر هست، و اگر هول حولان هول شد باید 5 تا گوسفند بدهد به عنوان زکات. و فرمودیم خب این آقا از اول مثلا سال قمری فکر کن اول محرم چی 25 تا شتر داشت. فرض فرمایید بعد از 6 ماه که از اول محرم گذشت، بعد از 6 ماه یه شتر دیگرم اضافه شد، شد 26 شتر. وقتی یه شتر اضافه شد نصاب عوض شد، نصاب پنجم 25 است، 26 تا 36 نصاب دیگره. فرمودیم اونجا باید یه بنت مخاز بدن، یه شطور یک ساله بدن. پس بنابراین بعد از 6 ماه اضافه شده ها، 6 ماه 25 را بود، بعد از 6 ماه یک شطور دیگر اضافه شد، شد 26 تا، یعنی نصاب دیگر براش پیش آمد. خب اینجا ما بودیم و دو تا بالاخره دلیل هست. یه دلیل میگه که اگر 25 شطور داشتی در سر سال باید چقدر زکات بدی؟ 5 تا گوسفند بدی. اون دلیل دیگر میفرماید که اگر 26 تا داشتی باید یه دونه بنت مخاز بدی. و فرمودی خب این آقا از اول محرم تا یک سالی که گذشت و فرمودید باید 5 تا گوسفند بدهد، بعد اون وسط که شروع شده در حقیقت بعد از به اصطلاح 18 ماه یعنی 6 ماه دیگه بهش اضافه بشد، 6 ماه دیگه اضافه بشد، باید یه دن تو مخازن بدن برای اینکه نصاب دومم سالش تمام میشه دیگه. دو تا نصاب برای این آقا محقق شده یا نه؟ یه نصاب بعد از 12 ماه، یه نصاب دیگر بعد از 6 ماه. بعد از 6 ماه که بیاد یه نصاب دومم تمام میشه وقتش دیگه، پس باید اون موقع هم زکات اون نصاب دوم رو بده. و این هم قابل جمع هم یعنی میتونن هم زکات اولی رو بده که 5 تا گوسفنده، هم زکات نصاب بعدی رو بعد از 6 ماه بده. پس ما بودیم بین این دو تا دلیل تزاهمی تعارضی وجود نداشت، به هر دو تا عمل میکردیم، درسته؟ دو تا دلیله، یه دلیل میگه که 25 تا داری یک سال گذشته باید 5 تا گوسفند بدی، یه دلیل دیگه میفرماید که 26 تا داری بعد از یک سال باید یک شتر یک ساله بدی. خب اینم هر دو عنوان الان در اینجا جمعه، باید هر دو رو عمل کنن، نه تزاهمی است نه تعارضی است. ولی یه دلیل دیگری داریم، اون دلیل چیه؟ میفرماید که یک مال لا یزکی المال الواحد مرتین فی عام، یک مال در یک سال دو بار زکاتش داده نمیشه. اگر بنا باشد ما بعد از 6 ماه باز نصاب دوم را شروع کنیم، اون وقت یک مال در یک سال در یعنی همون 6 ماهش که در وسطه دو بار زکات داده شده، هم 6 ماه را منحط کردیم به اون نصاب اول زکاتش رو دادیم، باز 6 ماه را شما دوم را ملحق کردیم به سال بعدی، باز دوباره زکات همون مال را دادیم. یعنی برای یک سال، برای یک مال، یک مال، یک به اصطلاح شتر یا نصاب شتر دو بار زکات دادیم. و این را دلیل می‌فرماید این چنین چیزی تشریح نشده. وقتی چنین روایتی داریم، چنین دلیل داریم، نتیجه‌اش فرمایید میشه تساهل. بالاخره باید از یکی از اینها دست برداریم، یا از دلیل اول دست برداریم که میفرماید اگه 25 تا داری باید 5 تا گوسفند بدی، یا از اون دست برداریم بگیم که حالا که در وسط سال شده 26 دی اون 25 را بذار کنار، یا 26 رو شما بگیم یک سال بشه، بذار یک سال بشه، در 18 ماه که یک سال تمام بشه مال 26 را بدار، یا اون 25 را بذار کنار، اون کلم یکم، یا باید اینا بگی، یا اینکه عکسش رو بگیم، بگیم که 25 رو بده، 6 ماه رو حساب نکن، بعد از این سال این کامل تمام شد تازه مال 26 رو شروع کن. یکی از این دو رو بگیم. حالا آقای
چرا پرداخت نکرده سر سال که حالا به دیگر مارزیده
از میکنیم که حالا آمده حکمش یاد بگیره دیگه، میگه آقا من اینطوریه، من چیکار کنم؟ من پرداخت کنم طبق اون نصاب اول؟ پرداخت کنم، نه پرداخت کنم یا نکنم، سب کنم بین تو مخواست پرداخت کنم بعد از 18 ماه چیکار کنم؟ میگه الان من بعد از 6 ماه یک شطور دیگه اضافه شد بر شطورهای ما، حالا من طبق نصاب اول بدم و هم طبق نصاب دوم؟ این که میگید نه اینا که نمیشه، این یک مال دو بار در سال زکاتش داده نمیشه. خب من چیکار کنم، طبق اول عمل کنم یا طبق دوم؟ این مسئله میشه تزاهم. پس مرحوم نائینی میفرمایند اینجا تزاهم نه از باب عدم قدرت هست، بلکه به خاطر چی هست؟ دل خارجی هست. باب تزاهم شد دیگه، باید یکی تزاهم دیگه. خب اینجا مشهور میگن نه، اولی را باید عمل کنند، دومی را باید حساب نکنند، یعنی اون 25 تا را باید زکاتش سر سال بدن و اون 6 ماهی که 26 تا شده اون حساب نمیشه. 26 داره از آخر سال شروع میکنه حساب میکنه. در فرمودیم پس به جهت تزاهم و سبق زمانی دلیل اول تزاهم شد، میگن چون اون اولی سبق زمانی داره اون باعث میشد که اونو مقدم کنیم در عمل، باید اون رو عمل بکنیم و طبق 25 تا سر سال باید زکاتش داده بشه. بعد از اون البته باز اون زکات دومی شروع میشد و باید 12 ماه اگر 26 تا داشت و اون موقع دیگه اون 6 ماهی که 26 تا داشت اون حساب نمیشه چون حساب اولی برقرار بود. این مشهور نظر شده. ولی مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه نظرشون نه نه، این اولی را باید در نظر نگیریم، همون که وسط سال 26 تا شد باید اون را در نظر بگیریم. و فرمودیم در نظر مرحوم علامه این اشکال وارد میشد، خب لازم میاد این آقا سالیان متمادی همجور زکات ندهد، هی وسط سال یه چند تا اضافه بشد، نصاب عوض بشه، بگیم آقا یه نصاب جدید شروع شد، نصاب جدید شروع شد. و فرمودید این و همینطوری از به زیر تکلیف زکات فرار کند، این درست نیست. پس بنابراین همون مقدم این است که اولی را طبق اون تکلیف اول باید رفتار کند، عمل بکند، اون که تمام شد بر زکات نصاب دومی شروع شد. در فرمودید این بیانی هست که مرحوم نائینی رضوان الله علیه اینجا از باب تزاهم گرفتن. عرض میکنم اینجا را ایشون از باب ترتب نمیگه، یعنی اینجا تزاهم هست. نمیفرماین که اون وقت تزاهم که میفرماین، میفرماین از این موارد شیشگانه ای که ما گفتیم فقط دو موردش ترتب، بقیه موارد ترتب نیست. پس بنابراین تزاهم در این جاها برقراره، با به مرجحات باب تزاهم رجوع میکنیم، نه به باب تعارض. مرجحات باب تزاهم یاد شخص میکنه که کدومش اولویت داره کن، اما ترتب را همه این هم نمیگیم، ترتب را فقط در دو مورد از 6 مورد میگیم. این بیان شماست، ولی مرحوم نائینی فرمان نه، یه مورد دیگر برای تزاهم ما داریم، اونم این است که به واسطه دلیل خارجی به اصطلاح بین اینها تنافی بیفتد. اگر به واسطه دلیل خارجی تنافی افتاد باز اونها اونجا هم داخل تزاهمه. این بیان مرحوم نائینی تزاهم
خارجی نبود،
تزاهمی در دار
نبود،
اصلا
درست.
دلیل خارجی
اومده گفتم دومی رو
به اون دلیل دومی که نیمد به یکی دومی رو گفت که یکی از اینها نیست، یکی از اینها که نیست تنافی شما. این تنافی را مرحوم نائینی میفرماید تزاهمه، یک نوع تزاهم است در مقام عمل، باید ببینیم کدوم مقدم میشه بر دیگری. در فرمودید خب پس بنابراین این مواردی هست که مرحوم نائینی شمردن. آقای خوی رضوان الله علیه بر این موارد اشکالاتی دارد، میفرماین اما اون صورت اول و دوم، در صورت اول و دوم یکی این بود که تضاد اتفاقی باشه، درسته؟ و دوم این بود که قدرت نداشته باشه. میفرماین اینا برمیگرده به یک قسم، تو قسم نیستن و اونم ملاکش همون عدم قدرت. اگر عدم قدرت باشد بعد دیگه این موارد هر دو مورد به یک ملاکن، اینها اقسام نیاز نیست که شما این اقسام را دو قسمش بکنید، یک قسم. به هر حال یه اشکال اینطوری دارن. اشکال دیگری که شون می‌فرمایان که شما فرمودید تضاد باید اتفاقی باشه، تضاد دائمی چی هست؟ داخل تعارضه. آیه خود می فرماین نه، این گونه نیست که تضاد دائمی هم داخل تعارض باشه، راهی ممکنه داخل تعارض باشد گاهی ممکن است داخل تضاد باشد. اون در تضاد دائمی هم می شود که بگیم که مثلا تخییر هست، یا بگیم که ترتب هست. در تضاد دائمی هم اینا می‌تونیم. بله، اگر ما بدانیم که یکی از اینها از مولا صادر نشده، اون موقع میشه تکاظم، اون موقع میشه تعارض. اما اگر نه چنین علمی نداشته باشیم، اشکال نداره اونجا هم بگیم تضاهمه. در تضاد دائمی رو باید میفرمایم باید دو قسمش کرد. اگر علم داشته باشیم که شارع یکی رو فرموده یکی رو نفرموده، یکی مثلا درست نیست از اساس، درست نیست، بله اونجا میشه تعارض. اما اگر چنین علمی نداشته باشیم، احراز نکنیم، چه اشکال داره؟ مثل تضاد اتفاقی میشه، تضاد دائمی میشه مثل تضاد اتفاقی. فرمودید مثلا برای تضاد دائمی مثال میزدیم بین قیام و جلوس مثلا، که گفتیم تضادشون دائمیه. من باید مثلا در این نظر این موارد ممکنه کسی در تضاهم هست، برای اون که دائمی هست برای تضاهم هست. مولا هر طور فرموده، نه اینکه نفرموده یکیش اصلا صادر نشده از مولا، نه هر طور فرموده. خب چیکار کنیم؟ میگیم تخییر، میگیم مثلا یکیش اهمیت داره، روچان داره، اونو باید بگیریم. بفرمایید ترتب، هیچ اشکالی نداره. اگر از هر دو از مولا صادر شده و هر دو ملاک دارن، هیچ اشکال نداره که شما اونجا رو هم داخل تضاهم بدانیم. بله، اگر بدانیم که نه چنین دستوری صادر نمیشه، هم به خودش امر کنن هم به ضد دائمیش امر بکنن، اون موقع میگیم بله این از باب تعارضه. پس تضاد برخی از اقسام تضاد دائمی هم داخل چی میشه؟ داخل تضاهم میشه. این راجع به این دوتای اول. بعدشون میفرماین که این که شما میفرماید که مورد اجتماع امر نه، اون بیانی که فرمود دیگه، اگر سرایت باشه میگیم تعارض، سرایت نباشه میگیم تضاهم. میفرماین باید این طوری این مسئله را شبوبش را بیان کرد. اگر سرایت از عنوان به معنون باشد و ترکیب اتحادی باشه، ترکیب اتحادی باشه، اونجاها داخل تعارضه. و ما هم قائل، این جمله را اضافه فرمایید، و ما هم قائل به امتناع اجتماع بشیم، قائل به امتناع اجتماع بشیم، چون ترکیب اتحادیه و سرایت هم کرده از عنوان به عنوان معنون، فرض است که یه معنون بیشتر نداریم، از یه طرف امر بکنن از یه طرف نهی بکنن. فرمودید خب اونجا قهرن داخل چی خواهد بود؟ تعارض خواهد بود. اگر قائل به امتناع، یعنی چون در این صورتی خب همه قائل میشن به امتناع دیگه، فرض نسی سرایت کرده و ترکیب هم ترکیب اتحادیه و فرمودید اینجا قائل میشن به چی؟ به امتناع. و قائل بشیم به امتناع که همه قائل میشن در چنین صورتی، اون موقع داخل چی خواهد بود؟ داخل بحث تعارض خواهد بود، ترکیب اتحادی. خب قائل به اون وقت باید بگیم که این داخل بحث تعارضه. اما اگر نه قائل به جواز شدیم، به خاطر اینکه قائل به سرایت نیستیم، سرایت از عنوان به معنون نیستیم، ولذا قائل به جواز اجتماع امر نه فرمایان، اگر قائل به جواز اجتماع امر نهی شدیم، چون ترکیب انضمامی بود و سرایت نکرد از عنوان معنون، یا معنون ها از هم جدا هستن، ترکیب یا اتحادی یا انضمامی. اتحادی باشه میشه امتناع، اما انضمامی باشه نه، اون موقع قائل به جواز میشن. انضمامی باشه مثلا ممکنه کسی قائل به جواز بشه. میفرمایان که اگر ترکیب اتحادی نبود، انضمامی بود، و کسی مثلا قائل به سرایت نبود از عنوان به معنون، فرمودید و لذا قائل به چی شد؟ به جواز اجتماع شد. این باز دو صورت پیدا میکنه آقا این فرمان، یا ممدوحه دارد فرمودیم، یعنی یه راه چاره‌ای دارد، میتوند اون واجب را بدون مبتلا شدن به این حرام انجام بدهد، راه چاره‌ای هست. و فرمودیم پس در جواز، در صورتی که قائل به جواز شدیم، باز دو صورت پیدا میکنه، یا ممدوحه دارد، یعنی میتوند مکلف طوری هست این امر را انجام بدهد بدون مبتلا شدن به نهی، میتونه یه جایی برد انجام بدهد اون امر را مأمور به را یه مبتلا به این نهی نشود. اگر ممدوحه دارد فرمودیم مثلا فرمودیم که نماز میخوند و نامحرم نمیبیند، خب اینجا ترکیب انضمامیه دیگه، میتونه یه جایی نماز بخوند که نامحرم را نبیند، ممدوحه دارد. اینطوری نیست که اینجا هیچ جایی نیست مگر اینکه باید جلوی مثلا نامحرم فلان مثلا نامحرم ببیند، نه اینطوری نیست. پس بنابراین اولا ترکیب اتحادی نیست و ثانیا ممدوحه هم چی دارد، یعنی میتونه طوری مأمور به را ایجاد بکند که مبتلا به اون نهی نشود، ممدوحه دارد. بله چرا دیگه شما هم مثلا اتفاقا در بحثش رمنش همش موردیه دیگه، در بحثش مأمور نهی همش موردیه، بله که نمیشه که شاره
مأموری داخل در بحث، مأموری با اجتماع موردی داخل در بحث نبودن.
خب
اجتماع مأموری فقط داخل در بحث.
خب حالا این نه شما این را توجه داشته باشید، من در اون فرمایش که فرمودم جایی بحث میشد در اجتماع امر نهی که اون مخصوم لس باشه، یعنی اون جاهایی جدا میشه، اینم جاهایی جدا میشه، یه جا به هم تلاقی میکنن، یعنی این موردی اینه. بله همیشه اجتماع امر نهی در جایی است که یا اغلب مواردش در جایی است که به هم در یه جا جمع بشن، اون اصطلاحی که بفرمایید باید مراجعه بفرمایید. پس بنابراین اجتماع امر نهی جایی است که امر برای خودشه، مثلا نگاه نکن به نامحرم، ربطی به این نداره، نمازم برای خودشه، یه وقتی هم میرسن بفرمایید، غصب حرام، نماز هم بخون اینم واجبه، یه وقتی هم میرسن، نه اینکه همیشه غصب با نماز همراهه. در فرمودید یه جا با هم به هم میرسن
بعد اجتماع امر نهی، بعد در مواردی بود که امکان سرایت یا عدم امکان سرایت وجود داشته، امکان سرایت وجود داشته باشه، بعد تو اون موارد بعد که امکان بود، بعد حالا میگفتیم سرایت تصریح وجود داره یا وجود نداره، بعد از واقع شدنش وجود توی اجتماع موردی اصلا بحث امکان سرایت وجود نداره، نمازش جای خودش، نگاه به نامرن، نگاه به طبیع هم جای خودش.
نه این رو نفرمایید، برای اینکه درست مرحوم آخوند در کفایه فقط ترکیب اتحادی را مطرح میکنند در اجتماع امر نهی، ولی آقایان دیگر نپذیرفتن، گفتن اجتماع امر نهی اهم بحثش از ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی، ترکیب اتحادی یک قسمتشه، ترکیب انضمامی یک قسمتشه. مثلا فرض کنید مثال میزدم بزرگان مثلا فرض کنید که وضو میگیرد آبش میرزد به زمین همسایه، وضو میگیرد آبش میرزد، یعنی اینجا اجتماع امر نهیه، از این طرح میگه که آقا این وضو رو نگیر، آب نریز به منزل همسایه، اون راضی نیست در فرمودید. از این طرف امر وضو میگه که وضو تا بگیر، اینه برای ترکیب زمانی، مثال شاخصی که آقای تبریزی همیشه میزدن رضوان الله علیه، خب این ترکیب زمانی. پس ترکیب زمانی جاییست که این واجب ما الان گرفتار یه حرامی شده، کنارش یه حرامی انجام میگیره، تفهمونی ترکیب انضمامیه و جدا هم هستن، دو تا عنوان دو تا معنی، ولی با هم الان به هم پیوستن، لازم ملزوم شدن، اتفاقا ملازم هم دیگه شدن. الان اینجا من وضو بگیرم آب خواهد رفت به منزل همسایه، تفهمونی اونم لازم نیست. خب این ترکیب انضمامیه. ترکیب اتحادی هم مثل غسل و نماز در حین سجده تصرف میکنه در ملک دیگری. خب پس بنابراین هر دو تا اینها داخل بحثش امر نهی، ترکیب انضمامی با این دو تا مثالی که زدیم، نگاه میکنه به نامحرم، نماز میکنه، این ترکیب انضمامیه. یا وضو میگیره، آبش میرد به ملک دیگر، این ترکیب انضمامیه. ترکیب اتحادی نه، اونجایی که در حقیقت یک وجود هم مشتاق هست برای حرام، هم مشتاق هست برای واجب. الان سرش که این زمین میزند، هم نماز هست، هم غسل هست. پس بنابراین در اجتماع امر نهی، آقای خوی رضوان الله علیه می‌فرمایند اگر ترکیب اتحادی بود و قائل به امتناع شدیم، اونجا داخل بحثی هست، تعارض. اما اگر ترکیب انضمامی شد و قائل به جواز اجتماع شدیم، اگر ممدوحه دارد این آقا میتونه جای دیگه بره وضو بگیره که آب نریزه به منظر دیگری، جای دیگه هم داره بفرمون دیگه. خب اینجا میفرمایند که نه داخل تعارض نه داخل تضاد
بفرمایید.
یعنی اگر این کار الان انجام بدن، یه شلاق میخوره، یک وضوش هم گرفته دیگه، نمازش سر جای خودش، نامحرم نگاه کرده، اونم هم بفرمایید. اینجا نه داخل تضاهمه، اگر ممدوحه داره ها، اگر چاره دیگه داره، این دو تا هم نه با هم کاری نداره. بله این آقا جمع کرده به اصطلاح یه مأمور به احتیاج کرده، یه منهی نه کرده، نه تضاهم هست نه تعارض هست. اما اگر ممنوعه نداره، قائل به جواز اجتماع شدیم و ممنوعه هم نداره، اینجا میفرماین داخل بس تضاهم خواهد. پس بحث اجتماع امر نهی را سه قسمت کردیم بر اساس صور اجتماع امر نهی. اگر امتناعی شدیم، داخل تعارض شد. اگر جوازی شدیم، ممدوحه باشد، نه تعارض نه تضاهم. اما اگر بفرمایید که ممدوحه نباشد، داخل چی هست؟ داخل تضاهمه. این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی در اینجا در رابطه با اون مطلبی که مرحوم ناینی داشتن که اجتماع امر نهی یکی از موارد تضاهم هست و ملاک را عدم سرایت اینا گرفتن، ایشون توضیح میده، قشنگ روشن میکنه صور مسئله را بفرمایید. خب اما راجع به اون قسم اخیر که مرحوم ناینی فرمود که گاهی ممکن است تضاهم در اثر دلیل خارجی پیش بیاد، میفرمایند اینم اصلا قابل قبول نیست. اینجا فرض این است که مکلف میتوند هر کار انجام بده. یه دلیل خارجی آمده، به خاطر دلیل خارجی الان تنافی افتاده بین دو تا دلیل، این چه ربطی دارد به مسئله تضاهم؟ این داخل بحث تعارض میشه، تعارض بالعرض میشه، داخل تعارض بالعرض. مثال میزنم به مسئله نماز جمعه و نماز ظهر در روز جمعه. خب دو تا دلیل هست، یکی میگه نماز جمعه بخوان، یکی میگه نماز ظهر بخوان. خب اینجا تضاهمی نیست، میتونه هر دو رو بخونه و تعارضی هم نیست، میتونه هر دو واجب باشد. پس چرا در این مسئله میگیم که این تعارضه؟ میگه به خاطر دلیل خارجه. دلیل خارجه ما گفته که در روز جمعه ظهرش دو تا نماز برای انسان واجب نیست، چون در 24 ساعت پیش از پنج نماز برای انسان واجب نیست، به خاطر دلیل خارجی اونجا تعارض میگن. اینجا هم همیشه میشه تعارض. پس این دوتا دلیل که میگه آقا 25 تا شطور 5 تا گوسفند زکات دارن، اون دلیل دیگر که میگه 26 تا یه بنت مخاز زکات دارد، اینها با هم تعارض پیدا میکنن در اثر اون دلیل خارجی، نه اینکه تضاهم داشته باشن، چون این در عمل قابل جمعه برای مکلف، و چیزی که در عمل قابل جمعه اونجا بحث تضاهم پیش نخواهد آمد. این رو تکلیف هست که میتونه هر طور این آقا انجام بدهد. مثلا چه تضاهمی؟ تضاهم این است که صرف قدرت در یکی مانع بشه در صرف قدرت در دیگری، اینجا چنین چیزی نیست. اثرونه. پس بنابراین ایشون فرمایند اینجا هم اصلا رفتی به باب تزاهم. تزاهم فقط جایی هست که مربوط به مقام امثال باشه. در مقام امثال ما نتونیم هر طرح با هم امثال بکنیم، قدرت رو در این صرف کنیم، نمیشه در اون صرف کنیم، باید این موارد را ما داخل تزاهم بدارم. در فرمودی خب در ذیل مطلب آی خویی ما یه جمله اضافه میکنیم که از فرمایشات خود آی خویی هم استفاده میشه. این مطلب اونم این است که پس ملاک تعارض را آیان چی گرفتن؟ گفتن که باید طوری باشه که خود جعلها با هم تنافی داشته باشه. یعنی آیه سید آیه پوری خود جعلها با هم تنافی داشته باشن. مثلا کجا؟ جایی که مثلا یک متعلقه، یک شمه، یک فعله، میگه واجبون و مستحب بود، تنافی داره دیگه. نمیشه واجب باشد احکام خمسه با هم تضاد دارن، نمیشه واجب، چون یک فعله نمیشه. خب یا اینکه بلعرز تنافی بیفته در مقام جهر، اونم همین مثال بود که مثل این مثال نماز جمعه و نماز ظهر که بلعرز تنافی افتاده. میگیم که بلعرز به خاطر این دلیل خارجی میفهمیم که شارع یا اینا گفته یا اونا گفته. اگه این دلیل خارجی نبود از تعارض برگشت به چی؟ برگشت به این که در مقام جعل بین اینا تنافی بیفته، تکاذب بیفته، یا به ذات یا بلعرز. اما تزاهم اونجاییست که نه، در مقام جعل با هم کاری ندارن، در مقام امثال. ولی در لابلای کلماتشون اونجایی که تضاد دائمی بود، دو تا فعله، یک متعلق نیست، دو تا متعلقه. خب تضادم دائمیه، دو تا متعلقه. خب دو تا متعلق باشد در مقام جعل اشکال ندارد، چون میتونه یه فعل رو بگه واجبون، اون یکی هم بگه واجب. فرمودیم دست در مقام. پس این مشکلش از کجا ناشی میشه؟ از مقام امثال ناشی میشه که نمیشه هر دو تا رو این آقا اتیان بکنن. فرمودیم پس تضاد دائمی را طبق این بیانی که ما از تعارض داشتیم باید داخل تضاد دائمی را باید داخل چی میکردیم؟ داخل تضاهم میکردیم. حالا اینکه شون تضاد دائمی را دو قسم کرد، گفت ممکنه تضاد دائمی طوری باشد که برگردد به تعارض اگر بدانیم یکی صادر شده یکی صادر نشده، یا برگردد به تضاهم. مرحوم ناینی هم اصلا کلن تضاد دائمی را میفهمد تعارض. پس معلوم میشد که همیشه این طوری نیست که تعارض منشأش یکی از اون دوتا باشه. تعارض به این هم میشد که بفرمایید که در مقام امتصال با هم تنافی دارن، ولی این تنافی در مقام امتصال منجر می شود که ما بداریم که چنین جعلی صورت می گیرد. بس منشأ تعارض گاهی از مقام امتصال شروع می شود. همیشه این طوری نیست که تضاد ذاتی در جعل باعث تعارض بشه. یکی از آیه توسلی بله در قاعد. پس بنابراین تعارض را باید یک کمی شامل موارد اونجایی که در امتصال مشکل پیش میاد، اونجا هم برخی از اقسامش داخل چی میشه؟ داخل تعارض میشه. خود کشف میکنید به چه ملاک کشف میکنید؟ ملاکش این است این آقا در مقام عمل الان توانایی نداره دیگه. بس در مقام عمل چون توانایی ندارد، اگر تضاد اتفاقی بود اونجا توانایی ندارد، میگه تضاد. نه اینجا میگه که جعل این دوتا، این دوتا تکلیف به این کیفیت اشکال نداره، با اینکه در مقام عمل ناتوانی به وجود میارد. در فرمودی میگه اینجا چنین جعل اشکال ندارد، ولی ناتوانی در مقام عمل گاهی طوری میشه که دائمی باشه، تضاد دائمی، گاهی طوری میشه که منجر میشه به همون تضاد در مقام جعل. پس همیشه اینطور نیست که تضاد در مقام امتصال تکلیفش روشن باشه. آقا تضاد در مقام امتصال همیشه داخل تضاهمه، نه، گاهی تضاد در مقام امتصال طوری که تضاد دائمی که طوری میشه که باعث میشه داخل بشه در تضاد در مقام جهل لفرموده. پس این رو ما باید ببینیم که کجاها این پیش میاد، یعنی یه جاها. پس این میشه عرفی، عرف یه جاهای با این که تضاد در مقام انساله، میگه این برمیگرده به تعارف. یه جاهای با این که منشأ فنافی در مقام امثاله، متعلق دوتاست، دوتا فعله، ولی میگه آقا چون اینا تضادشون دائمی هم نمیشه مولا چنین دستور صادر بکنه، معلوم شد که یکی را گفته یکی را نگفته و سر بوده. پس باید ببینیم برخی از اقسام اون عدم قدرت و تنافی در مقام امثال برخیش بر نمیگرده به تعارض. میگم آقا چنین جهل اشکال نداره، جهل بکنه، ازاله واجبه و نماز هم واجبه، چنین جهل با اینکه یه جاهایی در مقام امثال به هم میرسن و تنافی پیدا میکنن دست فرمودید، اما یه جاهایی نه. اینا نمیتونیم بگیم، میگم آقا نه، یکی رو اصلا از شعر صادر شده، دیگری اصلا صادر نشده دست فرمودید. پس اینم میشد به عرف. عرف باید ببینیم کجا بین این دو تا دلیل تنافی میبیند، کجا تنافی در جهل، کجا تنافی نمیبیند. یعنی اونجایی که تنافی از مرحله چی ناشی شده؟ از مرحله امتصال ناشی شده. در فرمودید الحمدلله رب العالمین.